سلام، من یاسمن حسنی هستم به همراه مریم ایرانی و شما به هفتمین شماره از پادکست چکاوک هفته گوش میکنین که در مونترال کانادا تولید میشه. تو این شماره درباره یه رادیو جعبه یه جادوی صدا و فرهنگ میشنوید. سازمان ملل متحد 13 فوریه را روز جهانی رادیو نامگذاری کرده. رادیو از زمان اختراعش تا امروز رسانه‌ای بوده که مخصوصاً توی مواقع بحرانی مثل جنگ و زلزله و سیل اطلاعات حیاتی و ضروری و حتی رمزی رو به مردم رسونده. از پخش آژیرهای خطر و هشدار برای رفتن به پناهگاه‌ها گرفته تا خبر خوش آزادی‌ها و پایان جنگ‌ها.
تو تکمیل صحبت یاسمن میشه بگیم که رادیو از همون ابتدا نقش آموزشی و آشنایی با تکنولوژی‌های روز رو هم داشته، به ویژه برای کشاورزا و صنعتگرا. کنار همه اینا با پخش موسیقی و ترانه اسباب سرگرمی مردم رو هم فراهم می‌کرده. رادیو رسانه‌ای برای پخش صداست، صدایی که ایده‌ها و دیدگاه‌های روز رو به مردم منتقل می‌کنه. پس در ذات وجودش لزوم آزادی بیان و گزارش واقعیت‌های جامعه رو می‌طلبه. تو بخش اول این پادکست که عباس مهرابیان روایتش میکنه با سرگذشت رادیو تلویزیون ملی کانادا آشنا میشیم. This is CBC News.
Good morning, it's 7:30. I'm Jay Turnbull with your CBC News for Quebec. صدایی که میشنوید صدای رادیو سی بی سیه. شاید این صدا به گوشتون آشنا باشه. شاید توی ماشین یا توی فروشگاه شنیدینش. شاید هم مثل من اپلیکیشنی روی موبایلتون دارین که رادیو پخش میکنه و صبح با این صدا از خواب بیدار میشین تا از اخبار روز مطلع بشین. ممکن هم هست که صدای رادیو کانادا رو شنیده باشین که به زبان فرانسویه.
Ottawa se prépare à imposer des restrictions supplémentaires aux voyageurs.
این دو تا رادیو، یعنی رادیو سی بی سی و رادیو کانادا، دو تا شبکه رادیویی هستند که البته هر دو زیر مجموعه یک شرکت مادر هستند که اسمش هست CBC/رادیو کانادا. دقیقاً اسم رسمیش همینه. یعنی تنها شرکتیه که من دیدم توی اسم رسمیش اسلش وجود داره. این یه رسانه ملی کانادایی هستش. تقریباً مثل صدا و سیمای ملی خودمون. این رسانه ملی به دو زبان رسمی کانادا، یعنی انگلیسی و فرانسوی، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و خبر تولید می‌کنه. برنامه‌های انگلیسی تحت عنوان CBC عرضه می‌شن که خود CBC هم مخفف Canadian Broadcast Corporation هستش، شبیه BBC. و برنامه‌های فرانسوی تحت اسم رادیو کانادا عرضه می‌شن. من برای اینکه مدام تکرار نکنم CBC/رادیو کانادا، همون میگم CBC که منظورم البته کل این رسانه ملی هستش، یعنی هم بخش انگلیسی زبانش هم بخش فرانسوی زبانش. این رسانه ملی 85 سال پیش درست شد و اولش هم با رادیو شروع شد. اولین برنامه رادیویی 2 نوامبر 1936 پخش شد. برنامه های رادیویی کم کم گسترش یافت و الان CBC 5 تا کانال رادیویی داره که 3 تاش به انگلیسیه و 2 تاش به فرانسوی. البته برنامه‌هایی به 8 زبان بومی کانادایی هم تولید و عرضه میشه. همه این کانال‌ها رو به صورت رایگان و به روش‌های مختلفی میتونید گوش کنید. در تمام کانادا با تنظیم موج رادیو یا با استفاده از اپلیکیشن‌های اینترنتی رادیو برای موبایل یا روی کامپیوتر با رفتن به نشانی اینترنتی cbc.ca/radio میتونید گوش کنید. این کانال‌ها اخبار و موسیقی پخش می‌کنن و یه سری برنامه‌های هنری فرهنگی هم دارن. کانال CBC میوزیک موسیقیدان‌های کانادایی رو هم معرفی می‌کنه. Good morning. My name is Paolo Pietro Paolo. Welcome to In Concert. 5 سال بعد از آغاز به کار رادیو CBC، خبرگزاری CBC یا CBC نیوز هم شروع به کار کرد. قبل از اون رادیو CBC خبراشو از خبرگزاری‌های دیگه می‌گرفت. ولی از 1941 شروع کرد خبرنگار استخدام کردن و به مناطق مختلف کشور فرستادن و CBC در تهیه خبر مستقل شد. سال 1952، یعنی حدود 70 سال پیش، تلویزیون CBC هم شروع به کار کرد. اول سیاه‌سفید بود و بعد از چند سال هم رنگی شد. CBC دو تا کانال تلویزیونی داره، یکی به فرانسوی و یکی به انگلیسی. این کانال رو هم میتونید به صورت رایگان تماشا کنید. روی کامپیوترتون با رفتن به نشانی gem.cbc.ca و روی تلویزیون با وصل کردن یک آنتن ساده و بدون نیاز به خرید اشتراک کابلی. تلویزیون CBC هم برنامه‌های خبری داره، هم سریال، هم مستند و هم برنامه‌های ورزشی و سرگرمی.
Found this it means you probably killed the bear that ate me.
A new season of Kim's Convenience.
Go big or go home.
I do both, and I go to hospital.
Baroness Von Sketch Show, bonus episodes.
I just feel like this next year is going to be the best year ever.
Watch them all in one night, Tuesdays on CBC and CBC Gem.
تو قسمت دوم این پادکست که سپتامبر 2020 منتشر شد، به یکی از این برنامه‌ها اشاره کردیم. برنامه کانادا ریدز یا کانادا می‌خواند، که در اون 5 شخصیت برجسته کانادایی هر کدوم یک کتاب کانادایی به بیننده ها معرفی میکنن. یه سری از برنامه های تلویزیون CBC تو ایران هم دوبله و پخش شدن، مثل سریال شمال 60 که به زندگی بومیان مناطق قطبی کانادا میپردازه، یا سریال به یاد ماندنی قصه های جزیره که اون جزیره که ازش اسپورده میشد همون پرینس ادوارد آیلند هستش در شرق کانادا.
منظورت از موقعیت فعلی چیه؟ تو دقیقاً میدونی منظورم چیه؟ بلر، یه مشکل کوچیک مالی داری که باید حل کنه، فقط همین. یه مشکل کوچیک مالی واقعاً، که حتی تو این جزیره دور افتادم ما هنوز برده و اسیر مزاحمت‌های اونیم و باید کفاره گناهاشو بدیم. قوقای اختلاس بلر استنلی مؤسسات بزرگ شهر مونترال رو تکان داد. مدیر عامل استنلی به اتهام دزدی بازداشت شد. بفرمایید ببینید.
یکی از معروف‌ترین برنامه‌های تلویزیونی CBC یه مستند هفتگی قدیمیه به اسم The Nature of Things که به موضوعات مختلف علمی و به مسائل طبیعت و محیط زیستی می‌پردازه. الان 41 ساله که دیوید سوزوکی، دانشمند ژاپنی اصل کانادایی، مجره این برنامه است و جوایز متعددی هم به خاطرش برنده شده. چند تا از قسمت‌های این مستند سریالی رو شبکه مستند ایران با اسم رخنه در اسرار طبیعت دوبله و پخش کرده.
این عقاب‌های گرم مثل سایر اهالی ونکوور دارایی‌های خودشونو دارن. غذای دریایی، مناظر عالی، استخرها و حتی پروفایل های اینترنتی. دوربین های اینترنتی این دوستان رو به ستاره های برنامه های تلویزیونی تبدیل کرده.
وبگاه انگلیسی CBC به نشانی cbc.ca از سال 1996 شروع به کار کرد و کمی بعدم وبگاه فرانسوی به نشانی ec.radio-canada.ca. این دو وبگاه در حقیقت مکمل برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی CBC هستند و هر کجای کانادا که باشین میتونین آخرین اخبار رو توش ببینین و به برنامه‌های رادیو تلویزیون CBC هم دسترسی داشته باشین. CBC کلی پادکست متنوع هم تولید میکنه که از طریق وبگاهش میتونید فهرستشون رو پیدا کنید. یکی از اونا که برای من خیلی جالب بود یه پادکست به اسم The Secret Life of Canada که یه پادکست تاریخی هستش، منتها بیشتر به اتفاقاتی توی کانادا میپردازه که دربارشون کمتر شنیدیم.
This is a CBC podcast.
This is a Secret Life of Canada crash course. Just a little bit of history.
OK,
Okay, today we're going to look at Canada's first mosque, where it was constructed and who was responsible for building it. And the answer may surprise you.
Okay, well, based on that, I'm guessing it was in the Yukon or maybe Labrador, somewhere that wasn't considered to be a major center.
Well, that's actually a really good guess. Actually, Canada's first mosque was built in, drum roll please, Edmonton.
Okay, so your hometown, Edmonton.
That's right.
CBC آرشیو خیلی جالبی هم داره که برنامه‌های رادیو تلویزیونی مهم و تاریخیشو میتونید اونجا پیدا کنید. من یه قسمت براتون انتخاب کردم مربوط به سال 1982، زمانی که کانادا میخواد کاملا خودمختار بشه و از انگلیس مستقل بشه. این اتفاق توی مراسمی تو اتاوا افتاد که نخست وزیر وقت پیر ترودو، پدر نخست وزیر فعلی، تو سخنرانیش این حرفا رو زد.
We now have a charter which defines the kind of country in which we wish to live and guarantees the basic rights and freedoms which each of us shall enjoy as a citizen of Canada. It reinforces the protection offered to French-speaking Canadians outside Quebec and to English-speaking Canadians in Quebec. It recognizes our multicultural character. It upholds the equality of women and the rights of disabled persons.
ملکه الیزابت دوم هم تو اون مراسم حاضر بود و بعد از تصویب قانون اساسی جدید کانادا سخنرانی کرد.
Differences persist in this vast and vigorous land. They always will. The genius of Canadian federalism, however, lies in your consistent ability to overcome differences through reason and compromise. That ability is reflected in the willingness of the ordinary people of French-speaking and English-speaking Canada and of the various regions to respect each other's rights and to create together the conditions under which all may prosper in freedom.
خب حالا که دیدیم CBC/Radio Canada چه بخشایی داره، بذارید یکم درباره فلسفه وجودی این رسانه ملی صحبت کنیم. اصلا وجود رسانه ملی با بودجه دولتی خوبه یا بد؟ اول باید یک کمی از گذشته بگم. در اوایل قرن 20 و بعد از اختراع رادیو، شبکه‌های رادیویی خیلی قوی تو آمریکا شروع به کار کردن که شبکه‌های خصوصی کانادایی نمیتونستن با اونا رقابت کنن. دولت مردای کانادایی نگران تهاجم فرهنگی آمریکا بودن. اونا احساس کردن باید یه رسانه ملی تو کانادا درست کنن تا هویت کانادایی رو تقویت کنن و همچنین زبان فرانسوی کبکی رو حفظ کنن. توی اساسنامه CBC/Radio Canada هم اومده که برنامه‌هایی که این رسانه تولید می‌کنه باید عمدتاً کانادایی باشن و به نیازهای جامعه کانادا پاسخ بدن. ولی یه مسئله که پیش میاد اینه که وقتی یه رسانه دولتی میشه و بیشتر بودجهشو از دولت میگیره و رئیسش و فرماندار کل کانادا تعیین می‌کنه، شاید دیگه جرأت نکنه از دولت و از حکومت انتقاد کنه. و این نگرانی وجود داره که تبدیل بشه به ابزار تبلیغات برای دولت. برای اینکه این مشکل پیش نیاد، CBC از روز اول اعلام کرده که از لحاظ حرفه‌ای و کاری مستقل از دولت عمل میکنه و برای اخباری که منتشر میکنه به دولت جواب پس نمیده. اولین رئیس CBC، آقای لئونارد براکینگتون، توی اولین پیام رادیوییش که همون سال 1936 و دو روز بعد از افتتاح CBC فرستاد، روی این نکته تاکید کرد.
Your new board consists of 9 governors or directors. The corporation is in the main independent of any government department. Its powers are wide and cover every phase of broadcasting, both public and private.
مجموع هزینه‌های CBC سالیانه نزدیک به 2 میلیارد دلاره که تقریباً 70% رو دولت تأمین می‌کنه. یعنی هر کسی که ساکن کاناداست و مالیات پرداخت می‌کنه، سالیانه 46 دلار داره برای این رسانه ملی پرداخت میکنه. اینکه این سازمان میتونه واقعا مستقل عمل کنه یا اینکه دولت میتونه با کم و زیاد کردن بودجهش بهش فشار بیاره، موضوع مورد بحثیه. در هر حال این سازمان که نزدیک به 8000 کارمند داره، یکی از معتبرترین منابع برای دنبال کردن اخبار کانادا.
پاتریک جونز، CBC News، اتاوا.
And that was the CBC News.
شاید براتون جالب باشه بدونین یکی از اهداف رادیو کانادا حفظ و ترویج زبان فرانسوی کبکی هستش. توی این رسانه تاکید خیلی جدی هست روی درستی متن‌هایی که خونده و اجرا میشه و روی وبگاهشون منتشر میشه. به همین خاطر یه تیم حرفه‌ای از زبانشناسا روی کلمه‌ها، اصطلاحات، جمله‌بندی‌ها و حتی تلفظ‌های مجری‌ها کار می‌کنن تا مطمئن باشن همه چیز با قواعد زبان فرانسوی کبکی هماهنگه.
شما بفرمایید از تهران که به سمت قم حرکت می‌کنیم، اولین شهری که در مسیر ما قرار داره چه شهریه؟ تا حالا رفتین از تهران به قم؟
بله.
خب از تهران که میرین قم اولین شهری که در مسیرتونه کجا؟ چند بار رفتی؟
زیاد قم رفتم خانم.
خب پس دیگه این که اصلا مکس نداره.
از اینجا که حرکت میکنه میخوابن. نفهمیدن سر را چی بگن هر چی برانه.
حالا شهر ری که دیگه چسبیده به تهران. ولی همون قمه شهری بین را هستن.
شهر ری قبول کنی.
شهر ری هم ایشون نگفتن. دوستان حاضر در استودیو گفتن.
حالا.
خب سرگذشت رادیو تو کانادا رو شنیدیم، ولی توی ایران اولین فرستنده رادیویی به نام رادیو تهران توی سال 1319 راه میفته. به گزارش کیهان ورزشی سال 1336 به قهرمانان شنا رادیوی آلمانی گرانو جایزه داده شده و مثلا سیروس کرمانش که 2 مدال طلا گرفته بود 2 رادیو برنده شد. حالا تو بخش دوم پادکست شما رو دعوت میکنم به شنیدن یک مصاحبه دلنشین با یک صدای قوی و خاطره‌انگیز. توی این بخش خسرو شمیرانی گفتگوی جذابی کرده با استاد بهروز رضوی و ما رو به گذشته و خاطرات رادیو ایران میبره.
اولین روز کاری من در رادیو بر اساس قراری بود که با آقای شاهرخ نادری از اردوگاه تربیتی آمسر گذاشتن برای رادیو و یک روز سه‌شنبه بود که به رادیو مراجعه کردم و در اونجا اولین برخورد من با رادیو دیدار با مرحومان رامین فرزاد و یکی دیگه از اساتید رادیو بود که تو رادیو قدم می‌زدن با هم صحبت می‌کردن و من یادم رفت من دارم چیکار کنم باشتدم به تماشای اینا که بعد شاهرخ نادری اومد و تیه رفت آمد داشت مردی بود چه اینجا هستدی و رفتیم استودیو و قرار بود اون شعر معروف آقای کرمانشاهی رو رحیمه کرمانشاهی رو من بخونم که عجب صبری خدا دارد. اون شعر رو خوندم و خیلی هم استقبال کردم. اون اولین روز رادیوی ورود من به رادیو بود که دیگه بعدش با سارا بعد از 2 سال از این ماجرا گذشت این اولین ورود من به رادیو بود و بعد همکاری ما با گروه عدم امروز شروع کردن با جمع‌آوری و ارائه خبرهای مربوط به کتاب، گفتگو با نویسندگان، ناشران، بسندرکاران طبع و نشر و به این ترتیب رفته رفته در رادیو موندگار شدم و ادامه دادم تا به حال که در خدمت شما هستم.
میخواین یک تصویری بدین از همون اولین حضورتون تو رادیو؟ اون موقع رادیو چقدر بزرگ بود؟ چقدر کار میکردن اونجا؟ شما چقدر به جهت فضا چطوری بود؟ تا اونجایی که به هر حال خاطره یاری میکنه.
من وارد رادیوی میدان ارگ شدم. رادیو میدان ارگ بود. بعد از بیسیم اومده بود میدان ارگ و در اونجا مستقر بود و اونجا مشغول برنامه سازی و پخش برنامه بود. هم تولید برنامه میشد و هم برنامه زنده داشت که دیگه همچنان با سازوکار رادیو هماهنگ کردیم خود رو و مشغول فعالیت شدیم.
اگر اشتباه نکنم این حدود سال 46 اینطورا بود، درست میگم؟
47 بود. 47 بود.
1347. تقریبا اون موقع چند نفر توی رادیو کار میکردن؟ یا تقریبا
اینو که به درستی نمیتونم بگم، ولی به هر حال اون وقت هم رادیو شکل خودش گرفته بود و هم برنامه های نمایشی رادیو اونجا تهیه میشد و تدارک میشد و هم برنامه های دیگه رادیو و هم مجموعا بودیم این نفراتی نزدیک 100 نفر تو رادیو مشغول بودن.
اینو میپرسم برای اینکه خب الان میدونیم رادیو تلویزیون ایران صدا و سیما چند ده هزار به نظر میاد که همکار داره دیگه، خواستم فقط یه قیاسی کرده باشیم با هم. چطور شد که اصلا به رادیو علاقمند شدین؟ چه یعنی برنامه ریزی شده بود یا اینکه ناگهانی بود این ورودتون به رادیو؟
علاقه من به رادیو که خیلی از اول کودکی من شنونده پروپاگانس رادیو بودم و همه برنامه های رادیو رو میشنیدم و همه برنامه رو با دقت ساعت شروعش رو اتمامش رو زمانش رو مدتش اینا رو بخاطر داشتم و چون شنونده پروپاگانسی بودم همه عوامل رادیو رو قبل از ورود به رادیو میشناختم و وقتی که به رادیو اومدم فقط دیدار اونها برای من تازگی داشت، وگرنه همه رو از قبل شناسایی کرده بودم و میدونستم و میشناختم و خیلی هم علاقه بودم، چون اون وقت بازیگری تئاتر هم من میکردم و همین تئاتر و نمایش رادیو کلی به هم نزدیکی داشت و خیلی از دوستانمون رو از قبل از ورود به رادیو مثل مرحوم شجره، مثل خسرو فرخزادی، باقر کریمپور، این بچه ها رو من قبل از ورود به رادیو میشناختم و دیگه در رادیو وقتی وارد شدم و آشنایی های سابقی که داشتم با این دوستان به هر حال کارم رو ادامه دادم.
هیچ کدوم از برنامه هست که تو ذهنتون باشه الان که خیلی براتون جذاب بود قبل از اینکه وارد رادیو بشین؟
آیا برنامه 53 دقیقه ای بود یا که بعد شد همه روز هم اینجا همی ساعت مرحوم مانی و خانم اربابی اجرا میکرد، فروزنده اربابی اجرا میکردن، خیلی برنامه گرم و دلنشینی بود. اینا معمولا در طول برنامه نقش زن و شوهر رو بازی میکردن و قسمت های مختلف برنامه رو ارائه میکردن. اون برنامه خیلی جذابی بود دوست من و از قبل میشناختمش و دوست داشتم برنامه.
برنامه یه ذره بیشتر درباره محتواش توضیح میدین چی بود، چه اتفاقی میافتاد توی برنامه؟
یه برنامه اجتماعی بود که عصر پخش میشد و از هر دری سخنی بود، کمان که بعدن که اسمش از 53 دقیقه که ساعت شروعش بود تغییر کرد، اسمش شد همه روز همین ساعت همینجا و مطالب مختلف، موضوعات مختلف مطرح میشد، مسائل روز و راجبش صحبت میشد، نقد میشد، اظهار نظر میشد و موسیقی هم داشت بعد کافی لابلای برنامه و خیلی برنامه جذاب و شنیدنی بود تو روزگار.
از اون دوره اگر به یاد ماندنی ترین چهره‌ای که تو رادیو یا شخصیت که تو رادیو باهاش سر کار داشتین کیه براتون؟
یکی همین شاروخ نادری بود که انشالله عمرش دراز باشه و همچنان فعال باشه همیشه، ایشون بود. بعد از بازیگران رادیو مثل رامین فرزاد، مهدی علی محمدی، بچه های نمایش های رادیو خانم نصری، خانم توران مهرزاد، خانم نهین دهیم، این ها اون وقتا بودن و چهرهای درخشان رادیو بودن و مرتبا نمایش هاشون برنامه هاشون پخش میشد و خیلی هم شنونده داشت.
یکی بود یکی نبود،
داستان سه عشق
نوشته پوران فرخزاد.
اگر موافق باشین یک پرش داشته باشیم از اون دوران به امروز و به دوران پادکست که خب برخلاف رادیو که شاید بگم قدیمی ترین رسانه مدرن هست، پادکست رسانه بسیار جدیدیه و چند سال از عمرش بیشتر نمیذاره. چطور میبینیم رابطه این دوتا رو، رادیو و پادکست رو؟ یکی از دوستان میگفت تشبیه میکنه پادکست فرزند رادیو، نظر شما چیه درباره این تشبیه؟
دقیقا همینطوره، اگر رادیو نبود پادکست به وجود نمیمد، پادکست در سایه حضور رادیو به وجود اومد و به اصطلاح پا گرفت و استقبال شد ازش. به نظرم اگر رادیو نبود پادکستی هم به وجود نمیمد. زمینه و بستر پدید آمدن پادکست و رشد پادکست حضور و وجود رادیو بود.
خودتون آیا هیچ پادکستی هست که گوش کنین با هیچ پادکستی هست که رابطه خوبی برقرار کرده باشین به جهت به عنوان حالا شنونده یا هر قالب دیگه؟
نه، پادکست هایی که دوستان تدارک دیدن و پخش کردن رو ولی من برام جذاب بوده، خوشم اومده و که به این کودایی و در این زمانی کم ارتباط برقرار میکنه و اینجور تونسته جای پای خودش رو باز کنه و یواش یواش ادامه میده، همجور که الان ادامه داره. بله.
آخرین سوالی که من دارم از خدمتتون در رابطه با وضعیت رادیو در حقیقت آیندهش هستش و اینکه خیلی فکر میکردن با در اوج دوران تلویزیون در حقیقت که رادیو دیگه داره یواش یواش عمرش تموم میشه، بعد اینترنت اومد که اصلا یک خب دنیای جدیدی رو باز کرد که باز هم احتمال میدادن خیلی ها که این روی رادیو تاثیر خیلی شدیدی بذاره روی کاهش نفوذ رادیو، ولی به نظر میاد که اینجوری نیستش. رادیو خوب کار کرده و الان با وجود فرزندش، اگه بخوایم اینجوری اسمش رو بذاریم پادکست رو، داره حتی گسترش پیدا میکنه. نظر شما در این رابطه چیه؟ چیه که این
رادیو رسانه کم آزاریه؟ رادیو رسانه ای که ما چه بخوایم چه نخواهیم وجود داره و زیر سایه همه فعالیت های هنری، فعالیت های موسیقایی، فعالیت های برنامه سازی، رادیو همچنان جای خودش رو حفظ کرده و حتی تثبیت کرده و گسترش داده. رادیو به این مسائل هم بین نخواهد، بلکه رادیو میگم رسانه بی آزاریست که با ذاتی ارتباط برقرار میکنه و شنوندهش بدون اینکه لازم باشه کار فوق‌العاده‌ای بکنه فقط پیچ رادیو رو بکنه به کاراش هم ادامه بده و رادیو رو گوش کنه. هیچ آزاری نداره برای شنونده و هیچ مزاحمتی ایجاد نمیکنه. به همین خاطر استقبال شد و مورد توجه و قبول مردم قرار گرفت و این قبول همچنان الحمدلله ادامه داره.
خب از تاریخچه رادیو کانادا شروع کردیم و به رادیو ایران رفتیم و حالا تو این بخش فرشید و صدا شریفی برامون از 3 تن از ادیبانی میگه که به اختیار یا اجبار ترک وطن کردن و در مهاجرت فعالیت رادیویی رو شروع کردن یا پی گرفتن و یا منجر به تغییرات مهمی شدن که اثرشون تا امروز باقیه. استاد مجتبی مینوی تهرانی، مسعود فرزاد و محمود کیانوش.
شاهنامه فردوسی از برای مردم ایران از 3 لحاظ مهم است. اول اینکه یکی از آثار هنری ادبی بسیار بزرگ است و از طبع و قریحه یکی از شعرای بزرگ قوم ایرانی زاده است و بر اثر همت و پشتکار و فداکاری او و 20-30 سال خون جگر خوردن او به وجود آمده است. دوم اینکه تاریخ داستانی و حکایات نیاکان ملت ایران را شامل است و در حکم نسبنامه این قوم است. سوم اینکه زبان آن فارسی است و فارسی محکمترین زنجیر علقه و ارتباط توایفی است که در خاک ایران ساکنند.
You are tuned to the General Overseas Service of the BBC. This is the British Broadcasting Corporation.
خب حالا می‌خوایم ببینیم که این دو صدا چی بودن و چه جوری ما رو وارد بحث اصلیمون می‌کنن. صدای اول که شنیدید 1 دقیقه‌ای از سخنرانی پژوهشگر ارجمند استاد مجتبی مینوی تهرانی داده 19 بهمن 1281 برابر با 9 فوریه 1903 است. در 1307 به عنوان معاون اسماعیل مرعات سرپرست محصلین در سفارت ایران در فرانسه به او کشور میره تا سال 1308 به دفتر محصلین در سفارت ایران در لندن میره. رفتن مینوی به لندن و اقامت حدوداً 4 ساله و آرامی که در اونجا داره البته مدت زیادی نمی پاید چون اسماعیل مرعات که در اول دعوت مینوی به اروپا در فرانسه او را همراهی میکرد، از نارامی های او و از درگیری های او با کارمندان سفارت به سطوح میاد و او را از موقعیت خودش عزل میکنه. در سال 1312 به ایران برمیگرده، اما حدود یک سال بعد در 1313 دوباره به انگلستان برمیگرده و 15 سال پیوسته رو در انگلستان میمونه، یعنی 1313 تا 1328. در همین فاصله است که آنچه به بحث امروز ما ارتباط داره اتفاق میافته. در 1319 و پس از مدت کوتاهی از تصمیم بی بی سی مبنی بر تأسیس بخش فارسی بی بی سی، مینوی به اونها اطلاع میده که دوست داره به اونها بپیونده و اینجا یک نقطه عطف اتفاق میفته. این نقطه عطف رو بشنویم.
His decision to join the BBC was considered so important that it was reported at the beginning of a confidential memo which concluded that we are now ready to go ahead with the Persian broadcast.
همونطوری که در این صوت شنیدیم داره به زبان انگلیسی میگه که تصمیم او مبنی بر پیوستن به بخش فارسی رادیو بی بی سی موجب ارسال یادداشت محرمانه ای به گردانندگان امور در این بنگاه خبرپراکنی شد که اکنون ما آماده راه اندازی بخش فارسی هستیم. به عبارت دیگر استاد مینوی آنچنان در عرصه ادبیات و فرهنگ ایرانی با همه سرکشی‌هاش، با همه یک جا بند نشدن‌هاش اونقدر برجسته هست که مسئولان سرویس جهانی بی بی سی رو کاملا آسود خاطر میکنه از اینکه میتوانند بخش فارسی رادیو بی بی سی رو راه بندازن. این سالها مقارن جنگ هم هست و در نتیجه هم مینوی انگیزه مضاعفی داره برای کار کردن در هر جایی که بهش کار میدن و هم لندن جای بسیار امن‌تری است از ایرانی که عرصه کشمکش های دو سوی جنگ عالمگیر هست. به مدت 10 سال سخنرانی هایی از جنس همین گفتار کوتاهی که شنیدیم رو مینوی خیلی نغز و پرمغز در بی بی سی ایراد میکنه و این گفتارها اونقدر حاوی نکات تازه هستند که دوست استاد مینوی حبیب یغمایی در مجله خودش یغما این گفتارها رو به صورت مقالات مسلسل نشر میکنه. از 28 دسامبر 1940 که رادیوی فارسی بی بی سی راه اندازی میشه، حضور مینوی بسیار بسیار ثمر بخش هست و جایگاه او سبب میشه که دوست دیگرش که قبلاً با او و صادق هدایت و بزرگ علوی گروه 4 نفره ربعه رو تشکیل میدادند هم به او بپیونده و او کسی نیست جز محقق نام‌آشنا و حافظ دوست مسعود فرزاد. مسعود فرزاد راه مینوی رو در کاروبار گفتارهای ادبی در رادیوی بی بی سی دنبال میکنه، اما هر دوی اینها پس از مدتی به ایران برمیگردند و مدتی زمان باید بگذره تا کسی بیاید اندکی بعد از انقلاب اسلامی ایران، حدود 3 سال بعد از رخ دادن انقلاب و حضوری پیوسته و اثرگذار و تکمیل کننده راه اون 2 نفر در رادیوی بی بی سی فارسی داشته باشه. صدایی از او و درباره او رو بشنویم.
محمود کیانوش تا همین اواخر برای گفتارهای پراکنده و رشته گفتارهای معروف نامه از لندن به اداره می‌رفت.
یه دونه دیگه هم یادم
میخونه. این در روز 80 سالگی او، 6 سال پیش، و یک جشن مختصر همکاران بی بی سی فارسی برای تولد او.
بنده رو نمیگم شرمسار کردید، مفتخر کردید.
اینم یه دونه آیپد مینیه، حالا باید داستانش رو بعدم
برای او رو همه دوست داشتن، اگرچه خیلی وقتا تند و عصبانی هم میشد و قهر هم میکرد. عنایت فانی شاید یکی از نزدیکترین دوستان او بود.
چیزی به صورت تایپ شده است.
محمود کیانوش نویسنده‌ای بود پرکار. صفحه ویکی‌پدیای او فهرست‌هایی دارد از مطالب منتشر شده او، از ده‌ها شعر، رمان، داستان کوتاه، نمایشنامه، نقد ادبی، آثار ترجمه و داستان‌های کوتاه برای کودکان.
این فرد کسی نیست جز محمود کیانوش، شاعر و نویسنده‌ای که هم نثر بسیار بسیار درجه یکی داره و هم نگاه بسیار عمیقی به ادبیات کودک، به ادبیات بزرگسال، به طنز، به جد و جوانب مختلف کار. پادکستی از او موقعی که پادکست مد نبود در قسمت‌های متعدد به صادق هدایت می‌پردازه. ابتدای این پادکست رو با صدای عنایت فانی و سپس خود او و دکتر یارشاطر بشنویم تا کم و کیف نگاه پیشرو محمود کیانوش در عرصه رادیو و ادا کردن حق ادبیات فارسی بهتر به دستمون بیاد.
در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می‌خورد و می‌تراشد. این دردها را نمی شود به کسی اظهار کرد، چون عموماً عادت دارند که این دردهای باور نکردنی را جزء اتفاقات و پیشامدهای نادر و عجیب بشمارند و اگر کسی بگوید یا بنویسد، مردم بر سبیل عقاید جاری و اعتقادات خودشان سعی می کنند که با لبخند شکاک و تمسخرآمیز تلقی بکنند، زیرا بشر هنوز چاره و دوایی برایش پیدا نکرده و تنها داروی آن فراموشی به توسط شراب و خواب مصنوعی به وسیله افیون و مواد مخدره است. ولی افسوس که تأثیر این گونه داروها موقتی است و به جای تسکین پس از مدتی بر شدت درد می افزاید. آیا روزی به اسرار این اتفاقات ماورای طبیعی، این انعکاس سایه روح که در حالت اغما و برزخ بین خواب و بیداری جلوه می کند، کسی پی خواهد برد؟
سلام. از سال تولد کسی که در جوانی یکی از این دردهای باور نکردنی، یکی از این اتفاقات و پیشامدهای نادر و عجیب را به صورت داستانی برای سایه‌اش نوشت، یک قرن می‌گذرد. صادق هدایت، نویسنده بوفکور، پیشگام داستان نویسی جدید در ایران بود. تا به حال هیچ یک از نویسندگان ایرانی به اندازه صادق هدایت توجه صاحب نظران و منتقدان ایرانی و خارجی را به زندگی و آثار خود جلب نکرده است. دکتر احسان یارشاطر، رئیس مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه کلمبیا و مؤسس دانشنامه ایرانیکا، در اشاره به لطف و گیرایی کلام صادق هدایت میگوید:
من وقتی راجع به هدایت فکر میکنم، اولین چیزی که به نظرم میاد یک نوع استعداد ذاتی او برای نویسندگی است. یک نوع استعدادی است که کسب کردنی نیست. تخیلی که او داشت و در کار داستان نویسی به کار برد، وقتی با آثار خوب شدم نگاه میکنه میبینه واقعا کهنه هم نشده.
این پیشروی البته فقط به تولید برنامه های بسیار جلوتر از زمان خودش محدود نمیشه و اهمیت دیگری که محمود کیانوش داره بنیان گذاشتن شیوه درست نویسی فارسی در سرویس جهانی بی بی سی برای بخش فارسی زبان یکی دیگر از نکاتی است که محمود کیانوش انجام میده.
محمود کیانوش شاید اولین کسی است که راهنمای مفصلی نوشته برای فارسی گویی و فارسی نویسی در رادیو، نه از روی تئوری بلکه از روی نمونه های هر روزه‌ای که در کار میدید و الان این یک جزوه است، کتابی است در حدود 200 صفحه. خودش واقعا نثر فوق‌العاده‌ای داشت، فوق‌العاده ساده و روان و پاکیزه و به قول قدما فارسی سهل و ممتنع. حالا شعر و داستان‌هاش همه به جای خود، شما همین نامه ای از لندن های او رو اگه بخونید یا همین مصاحبه ای هست که از حدود 15 سال پیش که با او در سایت فارسی منتشر شده، اگر اون رو بخونید میبینید که چقدر فارغ از محتواش چقدر روان و پاکیزه و سلیس و خوبه. من فکر میکنم واقعا در این 80 سالی که از تاریخ بخش فارسی بی بی سی میگذره ما چهره های فرهنگی فوق العاده مهم میداشتیم در بی بی سی که کار میکردن، مثل مجتبای مینوی، حسن بالدوزی، مسعود فرزاد، ابوالقاسم طاهری، محمود عنایت و اینها کسانی بودند که حضورشون و کیفیت و اثرگذاری کارشون به بی بی سی اعتبار میداد. من فکر میکنم که محمود کیانوش هم یکی از زمره همین کسان بود واقعا در بی بی سی.
آنچه شنیدیم بخشی بود از گفتگوی رعنا رحیم‌پور با بهروز آفاق، مدیر پیشین قسمت آسیایی رادیو بی بی سی، که درباره اهمیت محمود کیانوش در پاکیزه نویسی میگفت. با این تکه های پازل میخوام به اینجا برسم که مهاجرت گرچه برای تک تک این افراد بسیار دردناک است، دوتاشون که تونستن به ایران برگشتن و کارهای علمی خودشون را ادامه دادن، محمود کیانوش که نتوانست، اولا با نامهای مستعار متعدد آثار بسیار ماندگاری مثل نامه ای از لندن رو خلق کرد و دیگر اینکه در گوشه گمنامی و نام مستعار خودش آثار بسیار ارجمندی رو برای مطبوعات، برای رادیو و برای زبان فارسی خلق کرد. از این مجموعه میخوام این نتیجه رو بگیرم که رادیو همواره جایگاهی بوده که ادبای فارسی زبان وقتی که به غربتستان غیر فارسی زبان پا میگذارن، اگر شانسش رو داشتن حضورشون رو در اونجا امتحان کردن و به اشکال دیگری سوای پژوهش و نگارش مؤثر بودند یا پژوهش و نگارششون رو به اونجا بردند و در معرض گوش‌ها و توجه مخاطبان قرار دادند. و از این دید این نگاه و این جایگاه و این تعامل در حقیقت پدر یا مادر و به هر حال زاینده و نسل پیشین آن اتفاق است که امروز در پادکست داره میفته. بسیاری از کسانی که از زبانشون، از فرهنگشون، از قصه هاشون دور افتادن یا آدم های برجسته علمی در وطن خودشون بودن که به هر حال نتونستن در اونجا ادامه بدن، امروز پادکست های مهم و متعددی رو به پادکستستان فارسی عرضه کردن و از این بابت هم پادکست فرزند رادیوست که تونسته باز این میزبانی برای ایرانیان پراکنده در سرتاسر جهان رو انجام بده، که گرچه که یک پیام تلخ با خودش داره از اینکه وطن ما همواره دور میکرده سرمایه ها رو از خودش، اما جنبه روشن و شیرین و امید بخشش این است که رادیو همواره پذیرای این بیرون زدگان از وطن و به غربت رفتگان بوده است. امیدوارم که این دقایق فتح بابی بشود برای دوستان که بیشتر در این باره تأمل بکنند و پژوهش ها، کوشش ها، مستند ها و پادکست های متنوعی راجع به این میزبان به درد بخور، بی آزار و سازنده، یعنی رادیو، برای ادبای فارسی زبان شکل بگیره، ساخته بشه و عرضه بشه.
رادیو امروز رسانه ارزونی هست که از وقتی یادمون میاد توی خونه هامون داشتیم و برامون خاطره ها ساخته. اما همین وسیله ارتباطی که همیشه دم دست ما بوده، هنوز برای مردمانی در سایر نقاط دنیا دور از دسترسه یا اگه دارنش صدای خودشون رو ندارن. و با این مقدمه بالاخره در بخش نهایی این شماره هم میرسیم به قسمت بومیان که بخشی جدا نشدنی از این پادکسته. بومیان آمریکای شمالی کسانی هستند که از صدها سال پیش و قبل از اینکه فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها پاشون به آمریکای شمالی باز شه اینجا زندگی می‌کردن. مریم ایرانی برامون از صدای بومیان کانادا در رادیو میگه.
سلام، مریم ایرانی هستم و به روال تمامی شماره های پیشین توی این بخش از دنیای کانادا ساکنان نخستین این سرزمین های پهناور براتون میگم و این بار با هم میریم به دورانی که رادیو برای اولین بار امواج جادویی خودش رو به سرزمین های بکر و دوردست بومی های شمال و غرب کانادا رسوند. رادیو و تلویزیون ملی کانادا CBC اولین بار برای بومیای کانادا توی سال 1950 شروع به تولید برنامه‌های ضبط شده کرد. البته اولین ایستگاه‌های رادیویی رو در مناطق شمال کانادا ارتش کانادا در زمان جنگ جهانی دوم ساخته بود. برنامه‌هایی که از این ایستگاه برای اولین بار پخش می‌شدن همشون به زبان انگلیسی بودن. اما با گذشت زمان CBC به این نتیجه رسید که باید برنامه‌هایی رو به زبان اصلی بومی‌ها برای اونها تولید و پخش بکنه و برای همین هم بود که از سال‌های 1958 توی استودیوهای شهر مونترال به زبان اینویی‌ها که اینوکتیتوت نامیده می‌شد، برنامه‌های شروع به تولید شد. اینویی‌ها رو تو شماره‌های پیشین بومی‌ها شناختیم و می‌دونیم که اونها همون اسکیموها هستن. ولی به دلیل اینکه استفاده از این کلمه امروز توی فرهنگ کانادا نشانه‌ای از تبعیض، دیگه از این کلمه برای اونها استفاده نمی‌کنیم. به هر صورت در طول 20 سال بعد از اولین راه اندازی ایستگاه‌های رادیویی در شمال کانادا، به خاطر بودجه‌ای که دولت فدرال در اختیار رادیوهای بومی قرار داده بود، بیش از 100 ایستگاه رادیوی بومی در سراسر کانادا ایجاد شدند. رادیو CBC در ابتدا محتوای برنامه‌هاش رو فقط به زبان‌های انگلیسی و فرانسه و به صورت تکرار اون چیزی که قبلاً از بخش‌های مختلف خودش پخش شده بود، مثل مستندها، موسیقی‌ها، برنامه‌های کودک و نمایش‌ها برای بومی‌ها انجام می‌داد. به مرور با علاقه‌مندی بومی‌ها به رادیو که اون رو یک ابزار مفید و بدون هزینه برای انتقال فرهنگ زبان‌های مادریشون شناخته بودن، برنامه‌های تخصصی‌تر و بهتری هم توی رادیو CBC برای بومی‌ها شروع به تولید شد. نکته جالب اینه که بیشتر مجریان این برنامه‌ها خودشون بومی هستن و برای همین هم می‌دونن که چه چیزی رو برای بومیان تولید بکنن. بریم که با هم به چند تا از مشهورترین برنامه‌های رادیو CBC برای بومی‌ها گوش بکنیم.
Jungguinzi shakuch en khachan chokshat CBC Radio 1 kakarchan dat nakhuts at nakini ji jirichan dat nantai gen jirichan dat nakhuts at nin shiji
first موجی بخش منطقه شمال رادیو CBC یکی از موجی بومیه که از رادیو برای تقویت زبانهای بومی در مقابل زبانهای انگلیسی و فرانسه استفاده میکنه. ویلیام متعلق به یک قبیله بومی توی شمال آلاسکا است که به زبان گوچین صحبت میکنن و برنامه‌های رادیویی هم به زبان گوچی و با حدود 375 گویش مختلف برای بومی‌ها اجرا می‌کنه. هدف اصلی این برنامه اینه که نسل جدید بومی‌ها زبان مادری خودشون رو از یاد نبرن. برنامه‌ای که دارید می‌شنوید اسمش نانتاییه که به معنی جاده روستایی تو زبان بومیه و یکی از جذابیت‌های اون که ویلیام اجراش می‌کنه اینه که زبان گوچین برای بسیاری از واژه‌های انگلیسی معادلی نداره و همین باعث میشه تا ویلیام از خلاقیت خودش برای توضیح اون‌ها استفاده بکنه. این برنامه مشهور هر روز ساعت 1 عصر در مناطق شمال غرب کانادا برای بومی‌ها از رادیو CBC در قسمت شمال پخش میشه. یکی دیگه از برنامه‌های محبوب پرطرفدار بومی‌ها توی رادیو CBC برنامه‌ای به اسم آن رزروت یا بدون حفاظ. اروپایی‌های مهاجری که به سرزمین‌های کانادا وارد شده بودن، بعد از اینکه تسلط پیدا کردن، بومی‌ها رو در سرزمین‌های محدود و حفاظت شده نگه می‌داشتن و اجازه نمی‌دادن که اینها از این منطقه‌ها بیان بیرون. به این سرزمین‌های حفاظت شده رزرو گفته می‌شد. اسم این برنامه اشاره کنایه‌آمیزی به این مسئله داره و تمام تلاشش رو گذاشته که بدون مرز و حفاظ گوشه‌های واقعی از فرهنگ و اجتماع بومی‌ها رو تو بخش‌های مختلف کانادا به مردم معرفی بکنه. واژه این برنامه خانم فلن جانسون خودش یک بومی موهاوک از قبیله سیکس نیشنه که یک نویسنده خلاق تئاتر و رادیوست و نوشته‌هاش هم مثل برنامه‌هایی که اجرا می‌کنه مورد تحسین خیلی از منتقدا واقع شدن. بیاین به قسمت‌هایی از این برنامه که به مناسبت کریسمس و سال نو 2021 تولید شده گوش کنیم.
This is Unreserved on CBC Radio 1. I'm Phelan Johnson. I don't know about you, but my family loves this time of year. For us, it's really all about the food. We gather at my grandma's house on Six Nations for a potluck-style Christmas Eve dinner. And every year, we have seafood. Uncle Dave brings salmon drenched in maple syrup. My dad makes seafood chowder. My cousin Alan brings oysters. And whoever is holding the venison pepperoni from this past year's hunt, fingers crossed, brings a lot. Because it disappears quickly.
فعلا برامون که این قسمت میگه که بومیان خانواده اون به مناسبت سال نو دور هم تو خونه مادر بزرگش جمع میشن و غذاهای دریایی میخورن. این برنامه جذاب در دو روز یک شنبه ساعت 7 عصر و سه شنبه ساعت 1 از رادیو CBC پخش میشه. اما برنامه مشهور دیگه ای که رادیو سی بی سی برای بومیا داره یک شوی رادیویی به نام ریکلیم ده. این شوی رادیویی هر چهارشنبه عصر از بخش موسیقی رادیو کانادا پخش میشه و به موسیقی های خاص بومیای کانادا از دیرباز تا امروز میپردازه. این برنامه یک ساعته به میزبانی آقای جارت مارتینو برگزار میشه که دارای دکترای مطالعات بومیان از دانشگاه ویکتوریا توی کاناداست. آقای جارت مارتینو از بومیان قبایل نیهاواکه که یکی از بزرگترین قبایل بومیای آمریکای شمالی و کانادا را
تشکیل. On CBC Radio.
Tanse and greetings. I'm Jared Marno and this is Reclaimed. Your place on CBC Radio to discover the many worlds of Indigenous music. Every week, you'll hear sounds from across Turtle Island and around the world that spin present, past, and future into the next wave.
تمام تلاش این برنامه اینه که ضمن احترام به نوازنده های نسل قدیم بومی ها که برای ظهور استعدادهای نوظهور خیلی تلاش کردن، شنونده ها با نسل جدیدی از موسیقی های بومی هم آشنا بشن. به جز رادیو کانادا، ایستگاه رادیوی دیگری هم هستن که درباره فرهنگ و موسیقی بومی ها برنامه دارن که اگه علاقه دارید با جستجو تو منابع آنلاین تعداد زیادی از اونا رو میتونید پیدا بکنید. به هر حال نکته مهم اینه که همینطوری که تو اولین جشن روز جهانی رادیو تو سال 2012 جیمز آنایا گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل گفت، رادیو اهمیت بسیار زیادی برای مردم بومی داره. اون در سخنرانی خودش گفت که رادیو وسیله اساسی برای بومی ها برای حفظ زبانهای خودشونه. مردم بومی حق دارن که رسانه‌های خودشون رو به زبانهای خودشون ایجاد بکنن و باید بدون تبعیض به سایر رسانه‌های غیر بومی هم دسترسی داشته باشن. دولت‌ها هم وظیفه‌شون اینه که اقدامات موثری رو برای اطمینان از انعکاس مناسب رسانه‌ها از تنوع فرهنگ بومی انجام بدن.
از اینکه تو این قسمت از پادکست چکاوک هفته هم با ما همراه بودید از شما ممنونیم. این پادکست رو میتونید از اپلیکیشن های پادکست گیر یا کانال تلگرام مجله هفته یا وبگاه هفته به نشانی هفته.ca بشنوید.
تدوین این شماره رو فرشید سادا شریفی با مشاوره عباس مهرابیان انجام داده. دیگر همراهان ما توی این شماره عبارت بودند از استاد بهروز رضوی و خسرو شمیرانی. خوشحالیم که تونستیم ساعتی رو با شما همراه باشیم. این بود هفتمین قسمت پادکست چکاوک هفته محصولی از مجله هفته در شهر مونترال کانادا.